هستن.
آره چیزا هم میگفتن دیگه، میفرمودن که تو مدرسه تو خیابون و کوچه و اینا بچه‌ها زبان فارسی یاد میگیرن، توی خونه آذری صحبت،
توی خونه آذری صحبت بکنید. به طور خاص حالا آذریش منتشر شده، ولی این یعنی که برای همه زبان‌ها این نگاه هست و از قضا دقیق‌ترین نگاه علمی امروز هم همینه. ببینید اگر شما مقایسه بکنید با سیاست‌گذاری‌های دوره پهلوی اول و دوم که تمام تلاششون تحقیر و حذف زبان‌های بومی و محلی بوده بر اساس یه الگوی ملت سازی که از اروپایی‌ها گرفته بودن، به طور خاص از فرانسوی‌ها، که ما اگر بخوایم ملت سازی بکنیم نیاز به زبان معیار پایتختی داریم، زبان ملی داریم، و اون زبان ملی زبان‌های بومی محلی مخالفش هستند، اونها باید از بین برن. خب فرهنگی که اون دوره ایجاد کردن فرهنگ ضد زبان‌های بومیه. من با تعمد میگم ضد زبان بومی و اصلا میگم زبان بومی و نمیگم زبان مادری، چون زبان مادری خودش اصطلاح استعماریه.
درست.
خب و این ابزاری هست برای مبارزه با زبان‌های ملی. در واقع زبان فارسی زبان نبوده که جمهوری اسلامی یا رضا خان یا امثال هم بیان تبدیلش کنن به زبان ملی. زبان فارسی اولین زبانی بوده که حتی پیش از زبان عربی امپراتوری زبانی داشته و زبان میانجی بوده. تو طول تاریخ ما و در مسیر جاده ابریشم حدود 2000 سال زبان فارسی زبان میانجی هست. خب یعنی شما اگر زبان فارسی بلد بودی از دربار خاقان چین تا قلب اروپا کارت راه میافتاد. ساده و خودمونیش این میشه. شما میدید که مارکوپولو میاد یه فارسی یاد میگیره، تو کل این مسیر کارش راه میافته. حالا تجار رفت آمد میکردن، علما، صوفیه، جهانگردان، همه دیگه. مهمترین از شبت که گزارشی که ما داریم توی سفرنامه ابن بطوطه است که مثلا میگه در از شبت که دربار یکی از خوانین همون محدوده چین و اینها مثلا میگه که خواننده ها و نوازنده ها داشتن شعر سعدی رو میخوندن، شعری که 80 سال پیش در شیراز سروده شده. و خب میبینیم قوی ترین رسانه فرهنگی در اون دوره شعره و هنوز البته هست به تعبیر. عرض بکنم که خالا حضرت آقا میراثدار این ماجرا هستن. ایشون زبان علمیش تو حوزه علمیه، بالاخره زبان عربیه.
درسته.
و البته به زبان عربی هم در حد یک ادیب زبان عربی مسلط هستن. خب گزارش هایی که از گفتگوهای ایشون با استادای زبان ادبیات عرب بوده خب خیلی جالبه. آقای دکتر آذرشب که خب الان هم استاد دانشگاه تهران بودن سالها و هستن، در خدمتتون هم هستیم، ایشون مترجم متون از آقا بودن زبان عربی. خودشون نقل کردن که وقتی مثلا من یه اصطلاحی رو گذاشته بودم در ترجمه صحبت‌های ایشون، از آقا گفتن این اصطلاح نیست، فلان اصطلاح میشه. مباحثه کردیم مفصل و من قانع نشدم. بعد میگفت رفتم منزل و یه بررسی دوباره کردم و تأمل کردم، نه فرمایش ایشون درسته. ببین اینجا دیگه حالا فرمایش ایشون نه به عنوان که مه رهبره، نه به عنوان که جایگاه سیاسی، نه به عنوان کسی که نظر ادبی داره. و حالا مثلا یه وقتی میگفتن که خدمت ایشون رسیده بودی، میگفتن آره دیشب داشتم فلان شعر مثلا فلان شاعر عرب رو زمزمه میکردم با خودم، یا تو یکی از دیدارهاشون که یه شعر عربی رو ایشون خوندن خطاب به یه شاعر عربی، این رو فرمودن که به 90 سالگی رسیدم، دارم نزدیک میشم و هنوز حال و هوای 20 سالگی در وجودم هست، که فارسیش میشد. خب این نشون میده که این آدم نرفته گردشگر اون زبان بشه، خب متوتن شده در اون زبان، مسکن گزیده، زیست کرده در اون زبان و میفهمه. حالا کسی که میراثدار زبان علمی عربی هست و زبان ادبی عربی هست، زبان تربیتیش ای بسا زبان آذری هست، زبان احساسیش حتی ای بسا زبانه، بعد یک دفعه میاد سر بلند میکنه و پرچم زبان فارسی رو به دست میاره. چرا داره این کار رو میکنه؟ خب قطعا اگه ایشون برای زبان عربی سرمایه گذار میکنه بین کشورهای همسایه، بین حوزه‌های علمیه، بین قشر مثلا متدینین، ای بسا خیلی جایگاه بیشتری پیدا میکرد، خیلی پسندیده تر میبود، خیلی
اینقدرم تاکید میکنم به پاسداشت زبان فارسی که تقریبا هر سال ایشون راجب این صحبت کردن.
میبینیم که از آقا میاد پرچم زبان فارسی رو بلند میکنه. چرا؟ این نگاه یه نگاه سیاست گذار هست، یه نگاه حکمرانی، یه نگاه تمدنیه. حالا من یکی یکی عرض میکنم. ایشون دیده تاریخ رو، از بالای قله تاریخ ایستاده، بالای قله ادبیات ایستاده، میبینه آقا این زبان و ادبیات جلوی اون تشکیلات دار و دسته فاشیستی بنی العباس و بنی امیه ایستادگی کرده و جلوی ظلم رو گرفته و جلوی انحطاط فرهنگ رو گرفته در واقع، خودشون نگه داشته. و بعد در گذر زمان شما میبینید جلوی استعمار هم باز همین زبان استاده. یک سخنرانی مفصلی ایشون دارن در زمان فارسی در هند که یک نماهنگی هم روش درست شده و بعد بعضی از اضافات تصویری و حالت موشن و اینها هم روش آمده، پویانمایی هم روش آمده. ایشون به دقت دارن زبان فارسی در هند تحلیل میکنن. خب همه ما میدونیم که کمپانی هند شرقی وقتی آمد اونجا، جالبه شما میگم تا 50 سال اول کمپانی داره به فارسی مکاتبات اداریش رو مکتوب میکنه که این یک بایگانی مفصل مکاتبات کمپانی هند شرقی چند سال پیش به سفارت ایران و مرکز مطالعات زبان فارسی در هند اهدا شد. خب چند هزار نسخه برگه در واقع سند بود. خب اینا میان میبینن که بابا ما میخوایم فرهنگمون رو بیاریم تو این کشور، میخوایم سیطره داشته باشیم، ما میخوایم اینجا سیطره پیدا بکنیم، یک امپراتوری زبانی در برابر ماست. خب و در واقع از همون زمان هست که ماجرای امپریالیسم زبانی در جهان شکل میگیره. که چه کنیم که این تفوق و این تسلط ما ریشه دار بشه؟ زبانها رو باید براش فکری بکنیم، نه فقط برای زبان فارسی، در همه کشورها. و بعد شما میبینید که در کشوری مثل هند که زبان فارسی، خب هند تقریبا 2000 زبان حضور داره با گویش ها و لهجه ها، یعنی از این شهر بریم شهر دیگه جهان عوض شده چون زبانشون عوض شده. حالا شما فکر کنید که زبان فارسی زبان میانجی بوده بین همه اینها، حالا اینا میخوان نخ تسبیح رو بکشن. خب اگه نخ تسبیح رو بخوای بکشی باید یه چیز دیگه جاش بگذاری. خب زبان انگلیسی رو میخوان بگذارن. چرا؟ برای اینکه بالاخره هند یه کشور بسیار مهمی است با جمعیت و یه وسعت عجیب غریب. از آقا اونجا رو میبینه و بعد میبینه که استعمارگر در چی طمع کرده و دنبال زدن کدام ریشه است. اون نگاه تاریخی رو که ایشون داره و نگاه ضد استعمار رو که داره و فهم ماجرا که داره، حالا شروع میکنن از دوره‌ای که دیگه خودشون بعد از انقلاب دوره ریاست جمهوریشون بعد دوران
در مسئولیت
رهبریشون و در مسئولیت های مختلف پافشاری میکنن روی زبان فارسی. یعنی
نگاه راهبردی دارن به این،
یعنی نگاه ذوق ورزی ادبی هم نیست، نگاهی نیست چون من حالا خودم شاعرم، شاعرها رو دوست دارم، رفیقای شاعر دارم، مثلا در مشهد تمام انجمن‌های ادبی دوست من بودن، خودم مجموعه شعر داشتم، چه اینا نیست. اینا در واقع اومده بنیان کار رو محکم کرده. از یه جایی به بعد شما میبینید که نگاه راهبردی ایشونه که غلبه پیدا کرده.
حالا با همین نگاه که شما در واقع تبیین کردید، ما نیازمند سیاستیم دیگه، باید به قول غربی‌ها پالیسی تعریف کنیم. چون اگر قرار باشه این اتفاق، یعنی این بهره رو از زبان و ادبیات فارسی ببریم و ازش استفاده بکنیم به عنوان یک سد در برابر این فضاهای هویتی و تهاجم‌ها استفاده بکنیم، نیازمند یه سری در واقع سیاست‌گذاری هستیم. امام شهید ما حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای برای این ارزشه کردن، یعنی در فضای سیاست‌گذاری، با اینکه خب در جایگاه رهبری الزاماً همه چیز بهشون باز نمیگشته دیگه، به هر حال حوزه‌های تخصصی، نهادهای تخصصی وجود داره برای این کار، اما ایشون چه تلاشی رو، چه کوششی رو برای اینکه بتونن در فضای سیاست‌گذاری فرهنگ در کشور ما برای ادبیات یه جای ویژه قائل بشن؟
عرض می‌کنم که ببینید ایشون فقط نیومده سیاست‌گذاری بکنه، اومده عملیات هم کرده، یعنی خودش وارد میدان همت و بالا زده وارد میدان. چند تا نمونه عرض کنم خدمت شما، احصایی که حداقل بنده میتونم بگم. یه کار خیلی ساده، یه کار خیلی سبکی که به نظر همه ما خیلی ساده هم البته میاد و در واقع اینجور نیست، چون من اطلاع دقیق دارم، دیدار سالانه شاعران هست که خب رفقای شاعرشون از قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و بعد شعرهای جدید و اینا ملحق شدن. خب میدونید که ایشون خب ارتباط وثیقی با مرحوم اخوان سالس داشت، ارتباط خوبی با مرحوم شهریار داشت، مثلا فیلم دیدار ایشون هست، شعرخوانی شهریار هست، سخنرانی های ایشون تو مثلا بزرگداشت حافظ، تو بزرگداشت اقبال، نمیدونم، ای کاش که وقتی بشه اینا رو پخش بکنن. امیدوارم که این آرشیو و این بایگانی مونده باشه هنوز که تو این حالا آرشیو
نگاهشون حتی به فردوسی قدیم کرد. بله بله. به ویژه
اولین تقریبا میشه گفت که کار عملیاتی ایشون همون بوده که خب میدونید یه گروهی از تندروها می‌خواستن مقبره فردوسی رو تخریب بکنن، ایشون ممانعت می‌کنن، یادداشت می‌نویسن که اون یادداشت تبدیل به تابلویی شد که فکر می‌کنن هنوزم در سر مقبره فردوسی هست. خب که دفاع میکنم و عملا
حشیم عبور واسطه.
بله بله. و شما ببینید که جلوی یک جنایت فرهنگی رو گرفتن. شما میدونید که اگه این اتفاق میافتاد راه برای کارهای دیگه هم باز میشد، به این راحتی دیگه نمیشد این سد شکسته رو دوباره بند زد. تا جایی که من میدونم اولین عملیات زبانی و ادبیشون اینه بعد از انقلاب. البته سخنرانی هاشون، درس گفتار هاشون، اینا که همه متن ادبیه، در این اصلا بحثی نداریم، متن زبانیه. تا همین آخرین سخنرانی ایشون من میتونم برای شما تحلیل بکنم که از نظر زبانی و از نظر گفتمانیشون چه نگاهی دارن و چه کار دارن میکنن. ببینید دردناکه که حالا تو این اوضاع ما داریم بگیم رهبر شهیدمون و ای کاش ما نبودیم روزی که این حرفا رو بخوایم بزنیم، ولی خب دیگه حالا ما او رفته است و ما در پی او ان شاءالله از رفتگانیم. پیام های ایشون رو در جنگ 12 روزه ببینید. کلمات دقیق انتخاب شدن، جمله ها دقیق، لحن بیان، نگاه صورت، لبخند، خب همه چی درسته. یعنی ببینید اون کسی که میراث دار هست میداند که چه باید بگوید و چه نباید بگوید. در بحث گفتمان سازی یه موضوعی که خیلی محوری هست بجز این که ما چه باید بگوییم، این که چه نباید بگوییم و چطور نباید بگوییم و آنچه میگوییم چطور باید بگوییم، همه اینها رو مسلطه، اینا رو کار نداره. یعنی اینا میخوام بگم خود اینها اگه قرار باشه تحلیل بشه که دریای بحث زبانی ما داریم. من فقط قله ها رو عرض میکنم که برای همه ملموس هم هست. نگاه دیگه ایشون که هم عملیاتیه و هم سیاستیه، در واقع یعنی سیاستی هست و بعد به یه عملیاتی تبدیل میشه. پیگیری جدی ایشون بوده که صدا سیما به عنوان یک مرکزی که داره بروز زبانی ایجاد میکنه، محتوا تولید میکنه، باید ملاحظات و دقتهای زبانی رو داشته باشه. خب فشار آوردن به صدا و سیما، ایراد گرفتن، نقد کردن، بحث کردن، تا منتهی میشه به تشکیل شورای ویرایش در صدا و سیما. تمام استوانه های زبان ادب فارسی اونجا حضور دارن در شورای ویرایش. تمام مجریا رو آموزش میدن، تهیه کننده ها رو آموزش میدن، کارگردان ها رو آموزش میدن، نظارت میکنند، آزمون برگزار میکنن، رده بندی میکنن. باورتون نمیشه جناب آقای استادی عزیز که در صدا و سیما رده بندی سازمانی بعد از قدرت گرفتن شورای ویرایش عملا عوض میشه، میشه رئیس سازمان شورای ویرایش بقیه. خب و جاهای مهمی مثلا معاونت سیاسی که خب بالاخره خیلی جای جدی هست توی سازمان، بچه های اونجا میگفتن فکس شورای ویرایش که میومد رنگ از روی همه میپرید، برای اینکه میگفتن الان از کی ایراد گرفته شده و چجور باید خودمون رو اصلاح بکنیم. اینقدر قدرت پیدا کرده بود و وسعت حدود 250 نیروی درجه یک زبان فارسی اونجا تربیت شده بودن و کار میکردن.
اگر اجازه بدید حالا این بحث رو حتما ادامه میدیم، یه مکس دیگه ای داشته باشیم، برمیگردیم و پیرامون ادبیات و امام شهیدمون صحبت میکنیم. خب همچنان شب چراغ رو میشنوید. خوشحالم که با برادر عزیزم جناب آقای صالحی پیرامون امام شهید و نگاه ایشون به ادبیات صحبت میکنیم. خب به جای خوبی رسید بحثمون آقای صالحی. برخی از اقدامات امام شهید رو اشاره کردید، به ویژه راجع به اون شورای ویرایش در سازمان صدا و سیما. طبیعتاً در راستای اون سیاستهایی که من اشاره کردم، خود نهادسازی که همین شورای ویرایش که یه نهادسازی است دیگه، به نظرم خوبه توی این فرصت باقی مانده برخی در واقع اقدامات دیگری که شاید برای شنوندگان ما جذاب باشه، چون احتمالاً خیلی از این موارد رو نمیدونن و به مرور زمان کم کم این مطالب و موارد آشکار و عیان میشه. در این فرصت باقی مانده اقدامات دیگری رو که امام شهید انجام دادن در این حوزه بهش بپردازیم.
خواهش میکنم. یکی از کارهای مهمی که از آقا کرده بودن در دوره ریاست جمهوریشون، راه اندازی مرکز کتب خطی نور در هندوستان بود که جناب آقای خواجه پیرو اونجا ماموریت دادن و اینها در واقع ظاهرش اینه که دارن اسناد رو حفظ میکنن، باطنش اینه که میراث زبان فارسی رو دارن حفظ میکنن، که حالا این به بحث مفصل مستوفای میطلبه زحمت
که هنوزم ادامه داره،
هنوزم ادامه داره، از میراثهایی هست که واقعا جهان اسلام بهش مدیونه، بشریت بهش مدیونه. این کار مهم دیگری که ایشون به جرئت میشه گفت که پیگیر بودن، دقیق پیگیر بودن، دیدار هر سالشون با مداحان بود و درباره شعر با مداها حرف میزدن، چون مداحی تبدیل به رسانه مهم میشد در کشور ما و زبان ادبیات اونجا ممکن بود آسیب ببینه، ایشون نظارت میکردن. شما میبینید هر جا که زبان ادبیات ممکن آسیب ببینه از آقا حضور دارن و مثل یک پدر دلسوز دارن کار میکنن. به جرأت میشه گفت که در عرصه بین الملل مهمترین کاری که ایشون پیگیری کردن و به ثمر رسوندن و خار چشم دشمنان ایران شد، نه فقط اسلام و ایشون، تأسیس جماعت المصطفی بود. شما میدونید که ایشون فهمده بودن که اینجا فقط برای زبان فارسی کار کنید، حالا بقیه چیزا هم شد طوری نیست. و من چند تا سرنخ بدم، فرصتمون کم هست. ببینید، زبان فارسی که بعد از 11 سپتامبر اومد انجمن زبان و قدرت در آمریکا یک بیانیه منتشر کرد، گفت ما 3 زبان دشمن داریم: عربی، کره‌ای، فارسی. و همون سال تو دولت بوش 114 میلیون دلار بودجه گذاشتن برای این 3 زبان. و چه کردن برای زبان فارسی که حالا خیلی بحث داریم؟ این زبان فارسی، شما فکر کنید که یک مدافعی پیدا کرد به اسم جماعت المصطفی که در دنیا داره زبان فارسی رو آموزش میده، که جوزف نای که نظریه پرداز جنگ نرم هست گفته بود ایران رو کارش نداشته باشید، برید جماعت المصطفی رو ببندید. و در ماجراهای تحریم هایی که جایی که تحریم شد جماعت المصطفی بود. و حتی به اسم گفته بودن فلان مدیر عوض بشه، فشار آورده بودن به ایران تو برجام. خب این خیلی بحث مهمی هست که برنامه ها باید بشیم دورش حرف بزنیم که چه کرده. هر جا زبان فارسی رفته فرهنگ ایرانی وارد شده و اتفاقهای فرهنگ افتاده. یعنی پنهانترین تسلط و تسخیر در جوامع با آغوش باز حتی این تسخیر رو پذیرفتن، تسخیر زبان،
قلبها رو تسخیر کرده،
قلبها رو جانها رو به جوش آورده، پرواز داده. خب کار دیگری که ایشون کردن که این دوتا را احتمالاً همه دیگه آشنا هستن، یکیش این بود که سالها پیگیری کردن که زبان فارسی زبان علم بشه.
خب
دریغا، افسوسا که ما ضعیف عمل کردیم و این لبخند رو نتونستیم به لب ایشون بنشونیم که ایشون بگه باریکلا این شد. هنوز زبان فارسی زبان علم نیست، تو دانشگاه‌های ما زبان فارسی زبان علم نیست، که خب خیلی نهادها باید دخیل می‌بودن که نیستن. یکی از کارهای دیگه‌ای که ایشون پیگیری کردن تو آموزش پرورش این که گفتن که زبان انگلیسی تنها زبان خارجی نباشه که آموزش داده میشه. البته دوستان تو آموزش پرورش مسیرهای رفتن که بحثای باهاشون کردیم مفصل، که آقا می‌خواستن 7 زبان رو بیارن، گفتم آقا این که از داغ گفتن زبان انگلیسی تنها زبان نباشه یه پیش زمینه هم داره، که اون اینه که بالاخره زبان فارسی حتما باید همه مسلط باشن و بعد زبان دیگر رو یاد بگیرن. دوستان تدبیرشون این بود که باید 7-8 زبان دیگر هم مثل روسی و اسپانیایی و عربی روز و اینها اضافه بشه، که خب شما میدونید وضعیت آموزش زبان دوم در کشور ما خیلی وضعیت اسفباری، بلکه زبان اول هم وضعیت اسفباری. این بحثا بحثای سیاست گذاری بوده، اما پیگیری ایشون در حوزه زبان ادبیات خیلی جدی بوده. مثلا یه نهادی تأسیس شد به اسم شهرستان ادب، بوده در 15 سال پیش دوستان ما راه اندازی کردن، شعرا نویسندگان جمع شدن، شخصا ایشون با بچه‌های شهرستان ادب جلسه می‌گذاشتن، شخصا یادداشت می‌دادن، تشکر می‌کردن، توصیه می‌کردن به وزرای فرهنگ که آقا حمایت بکنید از این مجموعه، کتاب‌ها رو می‌خوندن، نظر دادن اینها. و مجموعه‌های دیگه مثل فرهنگستان زبان ادب فارسی که جلسه خدمت آقای دکتر حداد عادل بودیم، می‌فرمودن که مثلا فرهنگ بزرگ فارسی که منتشر شده بود خود آقا دیده بودن، تشکر کرده بودن، هدیه فرستاده بودن واسه دستاندرکاران اینها. یا مثلا دستخط داده بودن برای دستاندرکاران بنیاد سعدی به عنوان مرکزی که داره روی آموزش زبان فارسی در کشورهای دیگه فعالیت می‌کنه. تلاش ایشون برای انتشار زبان فارسی در کشورهای دیگه، تلاش ایشون، پیگیری‌های ایشون برای اینکه زبان فارسی در کشور خودمون ریشه بدواند و موندگار بشه، ملاحظه و مراقبت ایشون از زبان فارسی هر جا که ممکن بود آسیبی ببینه، در رسانه، در کتاب درسی، در به شما که از کنم تلویزیون حال صدا و سیما به طور خاص، در این حد بوده که تک تک به رؤسای سازمان تذکر میدن که فلان روز فلان برنامه اومده، همچین مسئله مثلا شما چرا مراقبت نمی کنید. و اشراف جدی ایشون بر فضای ادبی کشور. مثال بگم خدمتتون، کتاب غلط ننویسیم استاد ابوالحسن نجفی که منتشر شده، که کسایی که در کتاب نظر داده از داغ بودن. یا دستور خط فارسی رو که فرهنگستان منتشر کرده، ایشون هم یه مطالعه کردن، یه نگاهی داشتن، یه نظری منتقل کردن. یعنی از کنار اتفاقات زبانی و ادبی با سکوت و مسامحه عبور نمی‌کردن. حتی کتاب رمان می‌خوندن، استاد سلمان شجاعی می‌فهمیده بودن که تمام داستان‌ها و رمان‌های منو از داغ خوندن، ترجمه رو همه رو نظر دادن، مکتوب کنارش نوشتن، یه کوهی شده برام فرستادن. این ملاحظه ایشون، شما کمتر سردمداری رو در دنیا سراغ دارید با این سعه وجودی و با این سعه سواد، وسعت اطلاعات و این تدقیق در ریزکاری های هم حکمرانی هم سیاست گذاری و هم عملی. در اینجا من فکر می‌کنم که باید همه شنوندگان و پژوهشگران و اهل فن و علاقمندان ایشون رو ارجاع بدم به یک کتاب بسیار وزین و خوبی که در این حوزه منتشر شده، جناب آقای دکتر مقیسه جمع‌آوری کردن با عنوان امین زبان و ادب فارسی، که تمام دیدگاه‌های ایشون و تمام فعالیت‌های ایشون در این حوزه سعی کردن در این کتاب جمع‌آوری بکنن. کتاب مختصر و بسیار مفیدی هست و به کار میاد ان شاء الله.
یکی از نکاتی که در ادامه فرمایش شما بودش برای خود منم جذابه، حمایت ایشون و پافشاریشون روی این قانون منع مداخله و به کارگیری اسامی بیگانه بود که در دوره‌های مختلف به وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی که مجری این قانون بودن تأکید می‌کردند که این باید اجرا بشه و مرتبا پیگیری می‌شد. امیدواریم که این نگاه و مسیر ایشون حتما ادامه پیدا می‌کنه، این شجره که بالاخره ایشون شجره طیبه‌ای که بنا کردند و ایجاد کردند حتما مسیر ادامه پیدا می‌کنه و خوبه شنوندگان ما مرور بکنند فرمایشات ایشون، آثار قلمی ایشون، هم اشاره کردید سخنرانی‌های ایشون خودش از لحاظ ادبی و زبانی قابل تحلیل. خیلی از شما ممنونم آقای صالحی عزیز که افتخار دادید و در برنامه شب چراغ حاضر شدید. از شنوندگان عزیز هم ممنونم که با ما همراه بودید شب‌ها. حضور ما در خیابان‌ها یک ادای دینی به خون رهبر شهیدمون هست، حتما استمرار داشته باشه این حضورها برای حفظ کیان کشور و مملکت. اگر اجازه بدید برنامه رو با یه بیتی از امام شهید به پایان ببرم که به خراسانی های عزیز هم برمیگرده: هرچند امین بسته دنیا نیم، اما دل بسته یاران خراسانی خیشم. خدا نگهدار.
جوانیتون رو قدر بدونید، میدان وسیعی در مقابل شماست، از این فرصت استفاده کنید، برای این فرصت طولانی برنامه ریزی کنید. یاد گرفتن ننگ نیست، افتخاره. فکر کنید، مطالعه کنید، شناسایی کنید، اونجایی که اقدام لازمه اقدام کنید. اقدام یه وقت آزمایشگاهه، یه وقت کلاس درسه، یه وقت داخل محیط دانشگاهه، یه وقت محیط اجتماعی است، یه وقت محیط سیاسی است. انقلاب فرصت به ما داد، میتونیم از این فرصت استفاده کنیم. اگه استفاده کردیم فلاح قد افلح المؤمنون.
لبیک به رهبری در میدان عمل. عهد بستیم راه رهبر شهیدمونو با جهاد خدمت زنده نگه داریم. از کاشتن یه درخت و حضور توی میدون تا گره گشایی از کار مردم و حتی بخشیدن کرای خونه، توی این نهضت خدمت شما به عشق آقا چه قدمی برمیدارید؟ برای شرکت در پویش به این راه‌های ارتباطی پیام بدید: ما به عشق آقا پای کاریم.
کاسبای عزیزمون اینجوری عشقشون رو به آقای شهید نشون دادن.
ما به عشق رهبر پدر امت بودن ایشون، کاری که از دستمون بر بیاد در کرمین کار خودم بتونیم پیر همش که برای مردم تو بزنیم که انشاءالله عزاداریاشون به نحو احسن انجام بشه.
یعنی هر کسی پیر همش که بیاره اینجا، شما پیر همش که رایگان تحویل میگیره، خوشوی و اتوشوی تحویل تقدیر.
تاریخ را تنها قلم‌ها نمی‌نویسند، گاهی نگاه‌ها، صداها و روایت‌های مردم ماندگارترین فصل‌های آن را رقم می‌زنند. آیین تشییع رهبر شهید رویدادی است که در حافظه یک ملت ثبت خواهد شد. اگر از این حضور تاریخی، تصویر، فیلم، روایت، خاطره، دلنوشته یا هر اثر رسانه‌ای ثبت کرده اید، آن را با ما به اشتراک بگذارید. آثار خود را از طریق روایت‌ها.ir ارسال کنید. بیایید روایت این وداع تاریخی را با صدای مردم برای تاریخ ماندگار کنیم.
ابتداعاً با آدم میگد که بیا برو طاغوتی بشو، اینا نمیگه. قدم به قدم انسان رو پیش میبرد، وجب به وجب انسان رو پیش میبرد. امروز این که اشکالی ندارد، اگه جلوش رو گرفتید تمهش بریده میشه، و اگر جلوش رو نگرفتید فردا یه قدم دیگه جلو میرد. یک وقت میبینید که این طلبه زاهد عابد که در مدرسه زندگی میکرد با اون وجه که همه میدانید متحول شد به یک نفر انسان طاغوتی به حدود خودش، و از اون وضع طلبگی که مشایخ ما بر اون وضع بودن یک وقت خارج شد، از توش شده است یه انسانی که همه همش صرف دنیاست. به تدریج میشه این امور. از قدم اول انسان باید جلوش رو بگیرد. اگر مبتلا شد ابتلا دیگه پشت سر هم میاد. اینطور نیست که انسان یه وقتی بعد از اینکه ریشه دنیا در دل انسان قوی شد بتوند بکندش. از مکائد شیطان این است که انسان را هی توجه میده به اینکه خب حالا که تو جوان هستی، حالا که تو وقت نشاطت هست، خب انشالله وقتی پیر شدی اون وقت جبران میکنی کارها را. و این یک امریست که نخواهد شد. انسان اگر در جوانی تهذیب کرد خودش را شده است، اگر بگذارد تا به پیر مردی برسد، هم قوای خودش ضعیف می شود و هم درختی که در دل انسان شیطان کاشته است قوی می شود، و اون درخت قوی را نمی شود با یک اراده ضعیف انسان بکند. این یکی از اموریست که من نگرانش هستم و آقا جان هم باید نگران باشند و در هر جا هستم سفارش کنن به اهل علم و اونها را تحذیر کنن از دنیا. و این خیال نکنید که دنیا عبارت از این طبیعت است. این طبیعت را خدای تبارک و تعالی هیچ ازش تکسیب نکرده، بلکه در روایات تعریف هم ازش شده است. این یکی از مظاهر الهی است. دنیا اونیست که در ما هست که ما را از مبدأ کمال دور میکند و به نفس و نفسانیت خودمون مبتلا میکند.
در سنجر اسلام چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگی.